کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: بازگشت موسی به مصر. از سری آموزه های کتاب مقدس. بررسی بخشی از باب چهارم کتاب خروج در خصوص اقدام خدا برای کشتن موسی. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
بخش اول.
در کتاب خروج باب چهارم آیات 19 الی 26 با یک صحنه عجیب اما بسیار آموزنده مواجه می شویم که تاکنون ندیدم کسی به آن پرداخته باشد و حتی از هر که شنیدم متوجه شدم برداشت های نادرست و کمی عجیب از آن ارائه می دهند. این آیات به اتفاقی که پس از ملاقات موسی با خداوند در بوته آتش داشته و نزدیک به هلاک شدن او بوده اشاره دارد.
به آیات باب چهارم از کتاب خروج دقت کنید.
و خداوند در مدیان به موسی گفت: روانه شده به مصر برگرد، زیرا آنانی که در قصد جان تو بودند مردند. پس موسی زن خیش و پسران خود را برداشته، ایشان را بر الاغ سوار کرده به زمین مصر مراجعت نمود و موسی عصای خدا را به دست خود گرفت. و خداوند به موسی گفت: چون روانه شده به مصر مراجعت کردی، آگاه باش که همه علاماتی را که به دستت سپرده ام به حضور فرعون ظاهر سازی و من دل او را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نکند. و به فرعون بگو خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و به تو میگویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید، و اگر از رها کردنش عبا نمایی، همانا پسر تو یعنی نخست زاده تو را میکشم. کاملا واضح است این مقدمه‌ای بر آغاز مأموریت موسی برای رهایی قوم اسرائیل از مصر است. لذا با دقت به این آیات، خصوصاً آیه 21، کاملاً آشکار می‌گردد که خدا برای موسی و مأموریتش یک برنامه دقیق از پیش تعیین شده داشته و باید این مأموریت به طور کامل و دقیق به انجام می‌رسید. یعنی موسی به عنوان رسول فرستاده شده از سوی خدا که حامل کلام خدا بوده، میبایست قدم به قدم با طرح و نقشه خدا پیش میرفت. در این آیات یک نکته جالب دیگر نیز وجود دارد و آن این که خدا برای زنده ماندن و امنیت موسی نیز تدبیری اندیشیده بود. و با توجه به آیه 19 هم در میابیم که وقتی موسی را به مصر میفرستد، زمانی بود که دیگر دشمنانش وجود نداشتند و همه مرده بودند. علاوه بر این میدانیم که خدا همیشه با کلامش همراه است و همیشه حامل کلام خدا تا زمانی که کلام به انجام نرسد در امنیت کامل جانی قرار دارد و مرگ را نخواهد چشید. در واقعه یونس نبی، زمانی که او از حضور خدا به سمت ترشیش فرار می کند و اتفاقاتی که در طول راه و انجام مأموریتش می افتد، به شکل بسیار زیبایی این مهم را اثبات می کند. اما در ادامه مسیر و این آیات با یک اتفاق عجیب مواجه می شویم که منظور نظر نویسنده این کتاب است. در ادامه با توجه به اینکه موسی هنوز مأموریتش را شروع نکرده و تنها کلام خدا را گرفته و حرکت می نماید و با در نظر گرفتن اینکه خدا برای مأموریت او برنامه ها دارد که باید محقق شود، در آیه 24 می خوانیم که در بین راه مصر خداوند قصد جان موسی را می کند.
به آیه دقت کنید.
و واقع شد در بین راه که خداوند در منزل بدو برخورده قصد قتل وی نمود. آنگاه سفوره سنگی تیز گرفته قلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای وی انداخته، گفت تو مرا شوهر خون هستی. پس او وی را رها کرد. آنگاه سفوره گفت شوهر خون هستی به سبب ختنه. چرا خدا قصد جان موسی را کرد؟ چه اتفاقی افتاد؟ این خود خدا بود که او را انتخاب کرد و به این مأموریت فرستاد. او کلامش را به موسی سپرد که می توانست ضامن جان او باشد. حال چه شد که قصد جان او را کرد؟ چه خطایی به این بزرگی می تواند از کسی سر بزند که با توجه به داشتن کلام خدا اما به سمت مرگ برود؟ در این آیات کوتاه دو موضوع مهم و تا به حال پرداخته نشده از لحاظ شکل ظاهر این اتفاق و آموزه تعلیمی آن وجود دارد که به بررسی این دو موضوع می پردازیم.
خدا چگونه قصد جان موسی کرد؟
آیا خدا به ناگه بر موسی ظاهر شد و در یک آشکارسازی رو در رو اقدام به گرفتن جان او کرد؟ اوه، به هیچ وجه، این امکان ندارد. موسی هرگز خداوند را در جسم ندید. حتی زمانی که خیمه اجتماع و قدس الاقداس نیز برپا شد، خدا در میان شکینه ابر با موسی تکلم می کرد. این را کتاب مقدس به ما می گوید.
به آیه دقت کنید.
و موسی خیمه خود را برداشته آن را بیرون لشکرگاه دور از اردو زد و آن را خیمه اجتماع نامید و واقع شد که هر که طالب یهوه می بود به خیمه اجتماع که خارج از لشکرگاه بود بیرون می رفت. و هنگامی که موسی به سوی خیمه اجتماع بیرون می رفت، تمامی قوم برخاسته هر یکی به در خیمه خود می ایستاد و در عقب موسی می نگریست تا داخل خیمه می شد. و چون موسی به خیمه داخل می شد، ستون ابر نازل شده به در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن می گفت. و چون تمامی قوم ستون ابر را بر در خیمه ایستاده می دیدند، همه قوم برخاسته هر کس به در خیمه خود سجده می کرد و خداوند با موسی روبرو سخن می گفت، مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. پس به اردو بر می گشت، اما خادم او یوشع ابن نون جوان از میان خیمه بیرون نمی آمد. موسی خیلی بعدتر از خداوند استدعا نمود و او اجازه داد تا فقط یک بار از میان شکاف صخره‌ای برای یک لحظه پشت سر خداوند را ببیند.
به آیه دقت کنید.
عرض کرد مستدعی آن که جلال خود را به من بنمایی، گفت من تمامی احسان خود را پیش روی تو می گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می کنم و رأفت می کنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. و گفت روی مرا نمی توانی دید، زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند. و خداوند گفت اینک مقامی نزد من است، پس بر صخره بایست. و واقع می شود که چون جلال من می گذرد، تو را در شکاف صخره می گذارم و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم. پس دست خود را خواهم برداشت تا قفای مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود. در هیچ کجای کتاب مقدس حتی نوشته نشده که موسی با خداوند در هیئت فرشته خداوند آنگونه که با بعضی ها ملاقات داشته نیز ملاقات کرده باشد. وقتی هم که خدا به صورت فرشته خداوند در بوته آتش با موسی ملاقات می کند و می بیند که موسی برای دیدن او جلو می آید، به او اجازه نزدیک شدن نمی دهد.
به آیه دقت کنید.
و فرشته خداوند در شعله آتش از میان بوته‌ای بر وی ظاهر شد و چون او نگریست اینک آن بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمی شود و موسی گفت اکنون بدان طرف شوم و این امر غریب را ببینم که بوته چرا سوخته نمی شود چون خداوند دید که برای دیدن مایل بدان سو می شود خدا از میان بوته به وی ندا در داد و گفت ای موسی، ای موسی. گفت لبیک. گفت بدینجا نزدیک میا، نعلین خود را از پایهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. حال وقتی موسی هرگز خدا را رو در رو ندیده، پس قطعا همسر او سفوره نیز نمیتواند خداوند را دیده باشد. با این وجود اگر آن گونه که بعضی ها در سادلوهی تمام میگویند که سفوره وقتی دیده که خداوند دارد جان موسی را میگیرد پس رفته و سریعا پسرش را ختنه کرده و قلفه او را پیش پای آنها انداخته تا خداوند از کشتن موسی دست بردارد، دارد یکی از فانتزی ترین نمایش نامه ها را تعریف میکند. در اینجا فقط و فقط با مطرح کردن چند پرسش بسیار ساده و شبیه سازی آن صحنه آشکار می شود که چنین فرضیه‌ای تا چه حد مضحک می باشد. آیا خداوند با موسی وارد نبرد تن به تن شده؟ آیا سفوره شاهد این نبرد بوده؟ آیا زور خداوند به موسی نمی رسیده که آنقدر طول کشیده تا سفوره برود و پسرش را ختنه کند؟ آیا موسی در این جریان بر ضد خداوند بوده که خودش نرفته و پسرش را ختنه نکرده؟ آیا سفوره در کسری از دقیقه فوراً سنگی تیز یافت و پسرش را گرفت ختنه کرد؟ آیا پسرش هیچ مقاومت کودکانه ای نکرد و سفوره با بیرحمی او را ختنه کرد؟ مگر می شود موسی بر ضد خداوند و با او در حال مقاومت باشد و چون زنش اراده خدا را به جا آورده خداوند از جانش بگذرد؟ آیا باور می کنید موسی کسی باشد که با خداوند مقاومت کند؟ اگر موسی مقاومت نکرده و مطیع در دستان خداوند برای مردن بوده، یعنی خداوند برای گرفتن جان او ساعتها داشته تلاش می کرده تا بتواند او را بکشد؟ اصلاً سفوره از کجا فهمید که خداوند چرا قصد جان موسی را کرده که رفت و زود پسرش را ختنه کرد؟ باور چنین صحنه‌ای یک جهالت احمقانه است. شما به هر یک از این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری که می‌توان به اینها افسود، اگر فقط اندکی تأمل کنید، خواهید دید چنین فرضیه‌ای که متأسفانه در برخی از کلیساها تعلیم داده می‌شود چه میزان مضحک است. فقط کافی است تا در عهد عتیق کتاب مقدس تفحص کنید و ببینید که هرگاه خدا مستقیماً قصد جان شخص یا قومی را کرده، آنان حتی مجال گریختن یا مقاومت در برابر خداوند را نیافتند. پس صحنه حقیقی این واقعه به چه شکلی بوده؟ کتاب مقدس میگوید زمانی که موسی و خانواده اش در بین راه رفتن به مصر در مکانی برای استراحت فرود آمده و توقف کردند، خداوند قصد جان موسی را نمود. دانستیم که این نمیتواند برخورد رو در رو و آشکار بوده باشد و نیز این واقعه نمیتواند چیزی مانند برانگیختن گروهی از انسانها برای کشتن موسی بوده باشد، چون اولا به چنین چیزی اشاره نشده و دوما این که اگر هم این گونه بود، ختنه کردن پسر موسی و کوتاه آمدن خداوند از کشتن او بی‌معنی است. با در نظر گرفتن شرح واقعی که مکتوب گردید، حتی نمیتوان گفت که چیزی مانند حمله حیوانات درنده یا بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش فشان بوده باشد، چون این بلایا گریبان تمام اهل خانه موسی را باید میگرفت و ختنه کردن پسر او هم معنی نداشت. فقط با اندکی تأمل حاصل میشود چنین اتفاقی که دست خداوند در کار باشد و سفوره نیز فرصت کافی برای ختنه فرزند داشته باشد، فقط به این طریق میتوانست باشد که موسی در بستر بیماری بسیار سختی افتاده باشد. موسی محال ممکن بود با خداوند مقابله کند. به یاد داشته باشید او برای خدمتگزاری و اطاعت از فرمان خداوند به سمت مصر حرکت کرده بود و قطعاً اگر خودش برای ختنه فرزند اقدام ننموده، تنها در شرایطی میتوانست درست باشد که سخت در بستر بیماری بوده و نایی برای انجام این کار نداشته که سفوره اقدام نموده. حال سفوره از کجا فهمیده که میبایست پسر را ختنه کند تا خداوند دست از جان موسی بردارد؟ کاملا مشخص است موسی یک نبی بود و او از حقیقت آگاه بوده. قطعا موسی به سفوره گفته که این احتضار او به سبب کوتاهیش در ختنه نکردن فرزند ذکورش است. عهدی ابدی که خداوند با ابراهیم و ذریت او بسته بود و سفوره برای به جا آوردن آن عهد سریعا پسرش را ختنه کرده و قلفه او را پیش پای موسی انداخت.
به آیه دقت کنید.
پس خدا به ابراهیم گفت: و اما تو عهد مرا نگاه دار، تو و بعد از تو ذریت تو در نسل‌های ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و ذریت تو بعد از تو، هر ذکوری از شما مختون شود و گوشت قلفه خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که در میان من و شما است. هر پسر 8 روزه از شما مختون شود. هر ذکوری در نسلهای شما، خواه خانزاد خواه زرخرید، از اولاد هر اجنبی که از ذریت تو نباشد، هر خانزاد تو و هر زرخرید تو البته مختون شود تا عهد من در گوشت شما عهد جاودانی باشد. اما هر ذکور نامختون که گوشت غلفه او ختنه نشود، آن کس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است. دقت کنید، خدا در جسم ظاهر نشده و موسی و سفوره او را ندیدند. موسی در بستر بیماری بود و او تنها شخصیت حاضر در آن منزلگاه بود. پس سفوره قلفه بریده شده پسر را فقط پیش پای موسی میتوانست انداخته باشد تا نشانی باشد بر ادای سنت نیاکان او، که خداوند با دیدن آن از جان موسی دست کشیده. کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا بارها با بیماری کسی را تنبیه نموده است. مثلا مرضی که خدا بر جان یهورام انداخت.
به آیه دقت کنید.
و مکتوبی از ایلیای نبی بدو رسیده گفت که یهوه خدای پدرت داوود چنین می فرماید: چون که به راه‌های پدرت یهوشافات و به طرق‌های آسا پادشاه یهودا سلوک ننمودی، بلکه به طریق پادشاهان اسرائیل رفتار نموده، یهودا و ساکنان اورشلیم را اغوا نمودی که موافق زناکاری خاندان اخاب مرتکب زنا بشوند و برادران خیش را نیز از خاندان پدرت که از تو نیکوتر بودند به قتل رساندی، همانا خداوند قومت و پسرانت و زنانت و تمامی اموالت را به بلای عظیم مبتلا خواهد ساخت و تو به مرض سخت گرفتار شده در احشایت چنان بیماری عارض خواهد شد که احشایت از آن مرض روز به روز بیرون خواهد آمد.
خدا چرا قصد جان موسی کرد؟
چرا خدا قصد جان موسی کرد؟ موسی تازه برای یک مأموریت بسیار بزرگ برگزیده شده بود و هنوز خدمتش را آغاز نکرده بود که در راه مصر خدا قصد گرفتن جان او را نمود. از سوی دیگر در کتاب مقدس می‌خوانید که خدا برای خدمت او برنامه‌هایی از پیش طرح ریزی شده داشت. پس حقیقتاً چرا پیش از شروع خدمت او قصد جانش را کرد؟ در نگاه اول میتوان چنین برداشت کرد که چون پسرش را حسب عهدی که خدا با ابراهیم و نسل بعد از او بسته بود ختنه نکرد، خدا قصد کشتن او را نمود. این درست است، اما به این سادگی هم نیست. نظرتان را با چند نکته مهم به این ماجرا بیشتر جلب میکنم. با توجه به باب دوم کتاب خروج، پسر موسی از زمانی که به دنیا آمده بود تا روزی که توسط مادرش ختنه شد سالها از عمرش می‌گذشت و هنوز ختنه نشده بود. یعنی موسی هنوز به عهدی که خدا با جد او ابراهیم و نسل بعد از او بسته بود اعتنا نکرده و پسرش را ختنه نکرده بود.
به آیه دقت کنید.
و کاهن مدیان را 7 دختر بود و موسی راضی شد که با آن مرد ساکن شود و او دختر خود سفوره را به موسی داد و آن پسری زایید و موسی او را جرشون نام نهاد. چه گفت؟ در زمین بیگانه نزیل شدم. و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بمرد و بنی اسرائیل به سبب بندگی آه کشیده استغاثه کردند و ناله ایشان به سبب بندگی نزد خدا برآمد و خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد. آیا خدا نمی دانست که موسی عهد او را به جا نیاورده و اشتباه کرد که او را برای چنین مأموریتی انتخاب کرد؟ آیا خدا بعداً از انتخابش پشیمان شد و قصد جان موسی را کرد؟ در بین راه خدا چطور فهمید که پسر موسی ختنه نشده؟ فکر کردن به ندانستن خدا و اشتباه کردن او عین کفر به خداست. هاشا از خداوندی که آخر را از اول می داند و بخواهد چنین اشتباهی بکند. این اتفاق بسیار عمیق‌تر از به جای آوردن عهد ختنه بود. چون اگر تنها ختنه نکردن مسبب بود، پس می بایست موسی در همان روز 9 تولد فرزند به علت ختنه نکردن او کشته می شد.